ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. تمام ارتباطات و همکاری‌های نظامی روسیه و ترکیه متوقف شد. نخست وزیر بریتانیا از نمایندگان پارلمان خواست با شرکت در حملات هوایی در سوریه موافقت کنند. رهبران روسیه و فرانسه بر تشکیل ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی تأکید کردند. درود شنونده ارجمند، مکتش خمسه‌پور هستم. ارتباطات و همکاری‌های نظامی بین روسیه و ترکیه صبح امروز متوقف شد. به گزارش خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه تمامی کانال‌های ارتباطی با ارتش ترکیه را به حال تعلیق درآورده است. نماینده نیروی دریایی روسیه هم که برای هماهنگی بین ناوگان دریای سیاه آن کشور و نیروی دریایی ترکیه به آن کشور رفته بود، به مسکو فراخوانده شده است. و سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه امروز سفیر روسیه در آنکارا را احضار کرد تا درباره حمله به سفارت ترکیه در مسکو و دیگر دفاتر ترکیه در روسیه هشدار دهد. روز چهارشنبه گروهی معترض در مقابل سفارت ترکیه دست به تظاهرات زدند و با پرتاب سنگ و اشیاء دیگر خساراتی به ساختمان سفارت وارد آوردند. ولادیمیر پوتین و فرانسوا اولاند، رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه، در یک کنفرانس خبری در مسکو بر تشکیل بزرگترین ائتلاف ممکن علیه گروه حکومت اسلامی داعش تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اولاند به همتای روس خود گفت قدرت‌های جهانی باید برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی که مناطقی در سوریه و عراق را کنترل می‌کند، ائتلاف بزرگی تشکیل دهند. به گزارش خبرگزاری تاس، ولادیمیر پوتین هم با حمایت از فعالیت‌های فرانسه گفت چون این ائتلافی مطلقاً ضروری است و مواضع دو کشور در این مورد یکسان است. روسیه از متحدان بشار اسد به شمار می‌آید و حملات نظامی در سوریه را در حمایت از او آغاز کرده است، ولی فرانسه و دیگر کشورهای غربی از مخالفان مسلح بشار اسد حمایت می‌کنند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، امروز از نمایندگان مجلس عوام خواست با شرکت آن کشور در عملیات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه موافقت کنند. دیوید کامرون گفت:
We do face a fundamental threat to our security.
با یک تهدید جدی علیه امنیتمان روبرو هستیم. نمیتوانیم در انتظار دوران گذار باشیم. باید این تروریست ها را در مرکزشان نابود کنیم.
Throughout our history, the United Kingdom has stood up to defend our values and our way of life.
دیوید کامرون گفت که رهبران آمریکا و فرانسه از بریتانیا خواستند به عملیات نظامی در سوریه بپیوندد. نیروی هوایی بریتانیا بخشی از نیروهای ائتلاف در عراق است، ولی تاکنون عملیاتی در سوریه انجام نداده است. هیئت دولت آلمان تصمیم گرفته برای کمک به مبارزه با گروه داعش در عراق و سوریه ناوهای جنگی و هواپیماهای تجسسی و باربری به منطقه اعزام کند. امروز وزیر دفاع آلمان گفت دولت همچنین موافقت کرد برای کمک به فرانسه در جنگ علیه داعش اطلاعات ماهواره‌ای در اختیار آن کشور قرار دهد. آلمان در حال حاضر تنها به کردهای عراق آموزش نظامی می‌دهد و سلاح در اختیار آنان می‌گذارد. دولت بلژیک امروز سطح هشدار در بروکسل را کاهش داد و آن را به حد خطرات احتمالی و ممکن رساند. تا روز گذشته سطح هشدار در بروکسل در بالاترین حد خود، یعنی جدی و قریب الوقوع بود و تمام مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی از جمله سیستم مترو به مدت چند روز تعطیل بودند. به دنبال حملات مرگبار پاریس و کشف چندین خانه تیمی و مشخص شدن هویت برخی از مهاجمان در پایتخت فرانسه، دولت بلژیک در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد. تاکنون چندین مظنون در بروکسل و شهرهای دیگر بلژیک در رابطه با حملات پاریس و طراحی حملات مشابه در بروکسل بازداشت شدند. بروکسل مقر اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. ساعت 23:05 دقیقه ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در یک برنامه دیگه با شما خواهم بود. این هفته از تازه ترین پژوهش های جهانی خواهید شنید درباره تاثیر آلودگی هوا بر سلول های مغز و اعصاب.
ذرات معلق در هوا که باعث آلودگی میشن میتونه حجم مغز رو کم بکنه، مسن شدن مغز و زوال عقلی جلو بیفته.
یک خانه، یک زمین.
توی تازه ترین فصلنامه ها و ویژه‌نامه های علمی و زیست محیطی آمریکایی و بریتانیایی در ماه ژوئیه و اوت 2015 میلادی چند پژوهش تازه مرتبط با اثر آلودگی هوا بر انسان منتشر شده که به گفته پژوهشگران نشون میده تأثیر مخرب آلودگی هوا بسیار وخیمتر و وسیع‌تر از چیزیه که تا امروز به آن رسیده بودند. پژوهشگران دانشگاه MIT و چند پژوهش دیگه زیست محیطی در این ماه از احتمال ارتباط آلودگی هوا با افزایش ابتلا به بیماری‌های مغزی گفتند. 1400 زن 70 ساله و مسن‌تر در یک تحقیق در طول چند سال بررسی شدند و دانشمندان تأثیر هوای آلوده را بر مغز آنها مطالعه کردند. پژوهشی مشابه هم بر 95690 فرد سالخورده تایوانی در 10 سال پیاپی انجام شده و دانشمندان متوجه افزایش تغییرات مغز آنها و افزایش خطر ابتلا به آلزایمر شدند. فرین کمانگر، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان تحلیل بهداشت عمومی دانشگاه دولتی مورگان در شهر بالتیمور در ایالت مریلند در آمریکا، به نتیجه یکی از مهمترین پژوهش‌ها در این زمینه اشاره می‌کند.
این مطالعه که در مجله معتبر آنالز نورولوژی چاپ شده نشون میده که ذرات معلق در هوا که باعث آلودگی میشن میتونه حجم مغز رو کم بکنه. به طور مشخص نشون داده این مطالعه که این کاهش حجم در ماده سفید مغز هست. ماده سفید مغز عمدتاً شامل راه‌های ارتباطی بین سلول‌های مختلف میشه. اگر این حجم کم بشه، حجم ماده سفید، باعث میشه که مسن شدن مغز و زوال عقلی جلو بیفته. این مطالعه نشون داده که اگر آلاینده‌های خاصی، بهشون میگن PM2.5، هر 3.5 میکروگرم بر متر مکعب زیاد بشن، باعث میشن که حجم مغز حدود 6 سانتی متر مکعب کم بشه. معادل این هستش که مغز 1 تا 2 سال بیشتر پیر شده.
بر اساس پژوهشی که ابن کراس، پژوهشگر در زمینه آلاینده‌ها و محیط زیست در دانشگاه MIT انجام داده و نتایجش از جمله در نشریه مادر جونز منتشر شده، ذرات معلق در هوا در محیط‌های مشخصی اندازه‌گیری شدند. ذرات حاصل از سوخت اتومبیل‌ها یا ماشین‌هایی که شبانه روز در خیابان‌ها و جاده‌ها و بزرگراه‌ها در حرکتند. ذرات ریز و بسیار ریز معلق در هوا که اغلب حاصل سوخت و گاهی سوخت ناقص ماشین‌ها هستند. اینها با مواد سمی سولفات، نیترات، یون‌های آمونیوم، هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین ترکیب می‌شوند و ما اونها رو تنفس می‌کنیم. بر اساس پژوهش‌های این دانشمندان، این ذرات میتونن باعث مرگ زودرس سلول‌های مغزی و عصبی و ابتلا به بیماری‌های رازآلود و هولناکی در انسان‌ها بشن. این ذرات که به دو دسته ریز و بسیار ریز تقسیم شدن، میتونن از راه بینی مستقیم به مغز برسند، اختلال به وجود بیارن و باعث بیماری‌هایی مثل آلزایمر و پارکینسون شده یا این بیماری‌ها رو در انسان‌ها تشدید کنند. هرچند گفته شده این تحقیق در مراحل ابتداییه، اما کالبد شکافی مغز کسانی که در محیط‌های آلوده‌ای زندگی کردند اثرات مشابهی رو نشان داده که احتمالاً باعث شکل‌گیری این بیماری‌ها شده. به دلیل اینکه بر اساس این تحقیق‌ها بیماری‌های مغزی با آلودگی هوا و کاهش و تحلیل توان ذهنی این افراد ارتباط مستقیم داشته. دکتر فرین کمانگر، رئیس و استاد بخش اپیدمیولوژی یا همه‌گیرشناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور در آمریکا، از تاثیرهای مخرب آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها میگه که در این پژوهش‌ها به آنها اشاره شده.
مطالعات نشون دادن که بیماری های قلبی عروقی زیاد میشن، سکته مغزی زیاد میشه، بیماری های ریوی زیاد میشه و بعضی سرطان ها زیاد میشه. به طور کلی این مطالعات نشون دادن که آلودگی هوا میتونه باعث بشه که طول عمر کاهش پیدا بکنه. یک زمانی میخواستن اثر آلودگی هوا رو بر سلامت و به خصوص سرطان بررسی کنن. بین 1900 تا 1950 سرطان ریه بروزش بسیار بسیار بالا رفت در کشورهای غربی و یکی از چیزایی که فکر میکردن عامل این باشه آلودگی هوا بود، ولی بعدن متوجه شدن که عامل اصلی سرطان ریه سیگار بوده. اینو تو دهه 1950 متوجه شدن، ولی الان که اون مشخص شده توجه ها به آلودگی هوا یک مقداری برگشته. در طول 20 سال گذشته مطالعات بسیار زیادی در مورد آلودگی هوا انجام شده. اینکه چه مقدار آلودگی هوا بالا بره، چه مقدار مرگ و میر بالا میره، و در اثر این مطالعات بسیاری از آثار مخرب آلودگی هوا بر قلب، بر مغز، بر ریه و بقیه ارگان ها مشخص شده و الان تلاش بسیار زیادی داره میشه در کشورهای غربی که سعی بکنن که این آلودگی هوا رو کم بکنن.
آلودگی هوا سال هاست که برای ایرانی ها اما موضوع بیگانه ای نیست. دست کم 7 کلان شهر در ایران هوای بسیار آلوده ای دارند. ریزگردها در خوزستان و ایلام، طوفان‌های شن در سیستان، آلودگی ناشی از فعالیت‌های کارخانه‌ها و مراکز صنعتی در اصفهان و عراق و اهواز و آلودگی کلان شهری مثل تهران. آلودگی‌های متفاوتی که همه در هوا پراکندند و استنشاق می‌شوند. اینها فقط مواردی هستند که در خبرها و گزارش‌ها مدام تکرار می‌شوند و اونقدر عادی شدند که دختران جوان در روز هوای پاک در زمستان 93 در خیابانی براش آواز میخونن تا مردم رو متوجه یک پدیده غیر عادی در پایتخت کنند. شرایط اونقدر بحرانی هست که مسئولان از تصمیم‌های تازه خبر بدن، دست کم برای مبارزه با این غول که مدام قوی تر میشه و راه‌های تازه‌ای رو در پیش بگیرند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از طرح خبر داده که در اون طرح خودروهای پایتخت با توجه به میزان آلایندگیشون به 4 رنگ آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم میشن و بر اساس رنگ مجاز به تردد در نقاط مختلف تهران میشن.
در پژوهش‌های مربوط به همین موضوع به این شرایط اشاره شده که حتی تصور این که مردم دنیا در چه شهرهای آلوده‌ای زندگی می‌کنند و با چه خطرهایی دست به گریبانند ترسناکه. فرین کمانگر، رئیس بخش اپیدمیولوژی یا همگیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، از تاثیر این آلودگی‌ها بر مردم شهرهای بزرگ ایران میگه.
باید ببینیم که مقدار این آلاینده ها در تهران یا مشهد یا بقیه شهرهای بزرگ دنیا مثل پکن و نیویورک چقدر هست. اینها رو مقایسه کنیم با اون مناطقی که آلودگی کمتری داره و ببینیم تأثیر اینها چقدر هست.
ترافیک در خیابان‌ها و جاده‌ها، زندگی در حاشیه جاده یا بزرگراه‌ها، زندگی در شهرهای پر از ماشین و تردد خودروهای قدیمی بر کیفیت هوایی که ما تنفس می‌کنیم اثر می‌گذاره. محیط‌های آلوده‌تری شکل می‌گیره و ذرات معلق بیشتری هم تولید میشه و بر اساس این تحقیق‌ها مغز و اعصاب رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. کیفیت هوا در ایران روز به روز بدتر میشه. اما به گفته فرین کمانگر، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان تحلیل بهداشت عمومی دانشگاه دولتی مورگان در آمریکا، کیفیت هوا در کشورهای غربی بهتر میشه.
در 1970 قانونی رو در آمریکا میگذارن مثل کلین ایر اکت که یک استانداردهایی رو تعیین میکنن و میگن مقدار آلاینده ها باید تا حد مشخصی بیاد پایین. این اثر بسیار زیادی گذاشته و سعی کردن آلودگی که از موتور ماشین ها میاد بسیار کم بشه، مقدار مصرف بنزین و گازوئیلشون رو کم بکنن، سعی کردن موتورها بسیار تمیزتر بشه، سعی کردن که آلودگی ناشی از گرم کردن خونه ها به اثر زغال رو کم بکنن. و این اثرها البته در کشورهای غربی بسیار مهم بوده، ولی این اثرها در کل دنیا تأثیر میذاره. وقتی که استاندارد ماشین ها رو ببرن بالا، اون ماشین هایی که به بقیه قسمت های دنیا صادر میشه اونجا هم هوا تمیزتر میشه، ولی در اثر این استانداردها بسیار بسیار هوای امروز تمیزتر از چیزی هستش که 50-60 سال پیش شما در کشورهای غربی میدید.
در حال حاضر 50 میلیون بیمار مبتلا به آلزایمر و پارکینسون در دنیا زندگی می کنند. نظراتتون رو برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.